سرخط گزارش ها در برنامه این ساعت روایت امروز. سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین به افغانستان را محکوم کرد و برلین را به تکتیک های انتخاباتی و نقض تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده است. صدر اعظم آلمان می گوید حق آن را دارد که مجرمین را از کشور خود خارج کند. آیا این نقض تعهدات قوانین بین المللی شمرده می شود؟ برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد برای ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان. این نشست تعامل جامعه جهانی و ملل متحد با طالبان را چگونه شکل می دهد؟ نجیبه خلیل هستم. به برنامه روایت امروز خوش آمدین. طبق معمول در برنامه دو گزارش می داشته باشیم و مهمان محترم ما روی موضوعات این گزارش ها صحبت می کنم. اما نخست توجه شما را به دو سه خبر از افغانستان جلب می کنیم. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 3 سال پس از تسلط طالبان افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و بدون کنترل حقوق بشر است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر دادخواهی گفته است که در این مدت آزار و اذیت جنسی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و سانسور در این کشور ادامه یافته است. قرار بود شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 21 آگست برای محکوم کردن قانون جدید امر به معروف طالبان درباره زنان قطعنامه صادر کند. بله، اکنون دیده می شود که اختلافات میان اعضای این شورا صدور این قطعنامه را مانع شده است. شورای امنیت در اعلامیه خود در اشاره به این اختلافات می گوید 2 عضو دائم این شورا از صدور این قطعنامه ممانعت کردند. هرچند اعلامیه از این دو کشور گونه آشکار نامه میبرد، ولی میگوید که آنها استدلال کردند که قانون امر به معروف مسئله داخلی افغانستان است و در حال حاضر سزاوار صدور قطعنامه نیست. اما اعلامیه ضمناً میگوید که روسیه و چین گفتند که مسائل حقوق بشر نباید با فرستادن کمک های بشری به افغانستان ارتباط داشته باشد. و گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری بعد از ظهر دوشنبه که چند تن را در مقابل دفتر لویس آرانوالی در ناحیه شرق 6 غرب کابل کشته و زخمی ساخت بر عهده گرفته است. طالبان 6 کشته و 13 زخمی را گزارش دادند، اما گزارش های رسانه های اجتماعی مدعی شدند که دست کم 30 نفر عمدتاً کارمندان دفتر لویس آرانوالی کشته و زخمی شدند. بینندگان محترم، در این برنامه ما از خانم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، دعوت کردیم که روی موضوعات مربوط به برنامه امروز صحبت کنن. خانم فرید، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
من هم سلام دارم به شما و شنوندگان محترمش.
تشکر. خب بیان که با گزارش اول خود گوش بدیم که در رابطه با تخطی های حقوق بشر، مخصوصا فرستادن یا اخراج پناهجویان افغان از آلمان، در این رابطه با گزارش گوش میتیم، بعدا باز شما را میداشته باشم که روش تبصره بکنین.
حکومت آلمان برای نخستین بار از زمان به خاطر رسیدن طالبان در افغانستان بعد از ماه‌ها مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم با مقامات طالبان از طریق قطر 28 پناهجوی افغان ها که به گفته آلمان مجرم شناخته شده بودند از آلمان اخراج و به کشورشان بازگردند. سارا رحمانی خبرنگار فعال حقوق بشر در آلمان میگوید این تصمیم برای مهاجرین افغان در آلمان تکان دهنده است، اما این تصمیم بیشتر به دلیل فضای سیاسی موجود در آلمان گرفته شده است.
تا یه حدی ای به انتخابات بستگی داشت، چون که دولت آلمان هم تحت فشار بود. گروه راستگرا اونها موافق این موضوع بودن که مهاجرایی که جرم میکنن اخراج بشن، و تازه امروز هم روزنامه شپیگل آلمان نوشت که چرا حتی تعدادی از آلمان‌ها و سیاستمدارای آلمانی به این اعتراض داشتن که چرا به این مجرم‌ها پول داده شد، چون زمانی که اینا دیپورت شدن نفر 1000 یورو به هر کدوم از این مجرم‌ها پول داده شده بود.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان اعلام نموده است که آغاز اخراج پناهجویان پیام قوی برای مجرمین خارجی است، اما این اقدام در تخطی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از پناهجویان قرار دارد یا خیر؟ شعیب لالی مدافع حقوق پناهجویان افغان در اروپا چنین توضیح می‌دهد.
یقینا آلمان پذیرش تعداد زیاد مهاجرین داشته و این مهاجرین بدون شک گاه گاهی نواقص خود هم داشته. نواقصش عبارت از این است که جرم‌های ناخواسته توسط افرادی که مهاجر میشن صورت می‌گیرند.
مقامات آلمانی در برلین اعلام کردند که اخراج پناهجویان به معنی عادی‌سازی روابط با طالبان نبوده، اما برای مجرمین در آلمان اجازه نمی‌دهند تا امنیت این کشور را خدشه‌دار بسازند. مقامات وزارت داخلی آلمان در پاسخ به تقاضای صدای آمریکا برای توضیحات بیشتر حاضر به اظهار نظر نشدند. از سوی دیگر فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید اقداماتی را که آلمان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان روی دست گرفته است نگران کننده است، به خاطر که افغانستان جای امن نیست.
کسی که از افغانستان بیرون میشه و خطری داره که نمیتونه در افغانستان زندگی بکنه، خصوصا در وضعیت فعلی، به هیچ عنوان نباید به افغانستان بازگردانده شود. در غیر از این امو نقض سریع کنوانسیون 1951 سازمان ملل بر پناهجویان است.
طالبان تا کنون در مورد اخراج برگشت پناهجویان افغان از آلمان واکنش نشان ندادند. پرو اسایل، یک نهاد آلمانی که برای پناهجویان کمک‌های قانونی و عملی فراهم می‌کند، در واکنش گفته است که این یک اقدام غیر مسئولانه آلمان برای عادی‌سازی رژیم طالبان محسوب می‌شود. یک روز قبل از اخراج این پناهجویان، حکومت آلمان طرح تغییر سیاست پناهندگی و مهاجرت را معرفی کرد که بر اساس آن بازگرداندن مجرمان و افرادی که برای امنیت این کشور خطرناک محسوب می‌شوند به سوریه و افغانستان ممکن خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، رقم تقاضای پناهندگی در آلمان در 7 ماه نخست امسال و کمتر از 20% کاهش یافته است و بیشترین متقاضیان پناهجویان سوری و افغان هستند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
و حال هم این موضوع از گزارش با مهمان محترم برنامه بحث می‌گیریم. خانم شهلا فرید، خوش آمدید به برنامه. شما گزارش شنیدین. فعالان حقوق پناهجویان میگن که اخراج پناهجویان افغان از آلمان در تخطی از کنوانسیون بین المللی حمایت از پناهجویان است. شما موافق هستین با این نظرتان؟ در مورد از این گزارش میخواییم.
ببین، من فکر میکنم مطابق به خود کنوانسیون هیچ دولت حق نداره که پناهنده که در جریان از اینکه در کشورش جنگ یا ناامنی سیاسی یا ناامنی از قبیل جنگ باشه و در کشورهای دیگه پناهنده شوه، اونا پناهنده را کشور میزبان اخراج کنه. مگر باید این در نظر داشته باشیم که کشورهای میزبان حق از این را دارن که امنیت جامعه خود را تامین کنند. هرگاه گروهی از مهاجرین یا پناهنده یا یک فرد از پناهنده اعمالش سبب از این میشه که امنیت داخلی کشورها به خطر قرار میگیره، بنابر از این که او دولت حق داره نظم اجتماعی در جامعه خود به وجود بیاره، حق داره که یک سلسله اعمال موقتی را یا اقدامات موقتی را روی دست بگیره تا بتونه امنیت جامعه خود را حفظ کنه. یک دلیلی که وقت مهاجرین یا پناهنده جدیدن در یک کشور وارد میشن، اونا از جامعه عمومی جدا نگه داشته میشن. یک دلیل کلانش این است که نشه جرایم ناخواسته از اعمال از اینا در جامعه به وجود بیه، چون هنوز مهاجرین یا پناهنده در جامعه جدیدی که اقامت انتخاب کردن که اقامت کنن، در اونجا هنوز با قوانین از اون کشور بلد نیستن و اصول زندگی اجتماعی را هم در کردن نمیدونن. لذا دلیلش که پناهنده جدید یا مهاجرینی که جدیدن در کشور وارد میشه کوشش نهایت در این صورت میگیره که جامعه عمومی جدا نگه داشته شود تا زمانی که اینا قوانین از کشور ترک کنند و بعد از برشان اجازه کار یا اجازه ادغام در جامعه داده میشه، که خودش یک اصل حقوق بشری است و احترام به کرامت انسانی است، که اصل سبب میشه که مهاجرین یا پناهنده بتونن به فرهنگ، سنت‌های حاکم جامعه و به قوانین جامعه بلد شوند. در پالوی از اینکه کنوانسیون پناهنده و مهاجرین یک سلسله حقوق را بر پناهنده داده، این حقوق از جمله حق کار از اونها است، حق فعالیت های اجتماعی از اونها است، ولی در چوکات قوانین ملی هر کشور. در کنوانسیون اگر ما شما در ماده نوی کنوانسیون دقت به خرج بدیم، بعض اقدامات موقتی را کشورها میتونن اتخاذ کنند. من خودم به عنوان یک پناهنده که در یکی از کشورها پناهنده هستم، طرفدار اخراج پناهنده های افغانستان در شرایط کنونی نیستم، چون وضعیتی که در افغانستان حاکم است هیچ انسان وضعیت حقوق بشریش رعایت نمیشه و خطر بیشتر بر حیات معنوی و حیات فیزیکی انسان ها در افغانستان وجود داره. لذا کنوانسیون خودش تاکید بر این داره که هرگاه یک پناهنده در یک کشور جدید پناه میبره و کشورش هنوز ناامن است، هنوز حیات از در کشورش در حالت خطر است، کشورهای میزبان حق نداره که اونها را اخراج کنه، مگر اینکه مطابق ماده نوی کنوانسیون، مگر اینکه بعض اقدامات موقت دولت ها میگیره او به خاطر کسایی است که اونها جرایم مرتکب میشه و امنیت ملی کشور از زیر سوال میبره. هرگاه دولت تصمیم به این میگیره که افراد را، مشخصا افراد را که جرایم مرتکب شدن، جرایم هم در خود کنوانسیون تعریف نشده، ولی جرایمی که در یک کشور امنیت از جامعه را برهم میزنه، مثلا از جمله تجاوز بر یک زن، تجاوز به حریم خصوصی افراد، قتل افراد، اینا وضعیت هاییست که دولت میزبان میتونه برای جلوگیری از این وضعیت مهاجرین یا پناهنده را موقتا در قبالش تصمیم بگیره و بعضا با سبب سلب آزادی از اینا شده و بعضا هم سبب از این شده که دوباره اونا به کشور اصلیشون انتقال داده شد. ما فکر میکنم حالت های استثنایی را کنوانسیون میپذیره. بله. و اگر اموال حکومت آلمان بیشتر معاملات سیاسی نیست و تنها کسایی که بعد جرایم دست میزنن اونا را اخراج میکنن، یک امر عادی از مخالف کنوانسیون نیست.
بله. خانم فرید، البته پس ماده در کنوانسیون هست که بساس از اون میتونن که کشورها وقتی که میبینن امنیتشان برهم زده میشه یا قتل و کشتار میشه، که ما شما دیدیم یکی از پلیسای آلمان کشتن یک پناهنده مهاجر افغان کشت، میتونن که اخراج کنن، ولی این سوال هم پیدا میشه که خب چرا به اساس قوانین، یک شما اشاره کردین به جرایم ناخواسته که سر از او بحث میکنیم، ولی انتظار به این بردن میشه، البته اعتداد به این میگن که خب اگر اونا مرتکب جرم یا جرایم میشن به اساس خود قانون خود کشور باید برشان جزا داده شود، مثلا زندانی شود یا امثالش. ای جرایم ناخواسته اول سر از یک لطف کن مختصر صحبت کنین که چی است؟
ببینید جرایم ناخواسته جرایم است که پناهنده یا مهاجرین که جدیدن در کشور میزبان رفتن، اونا از بعض قوانین و اصول از جامعه آگاهی ندارن. او اعمال اگر در جامعه انجام میشه، در جامعه خود از اینا، در جامعه اصلی، در کشور اصلی خودشون از اونا جرم نبوده، ولی در کشور میزبان جرم هستن، چون اونا جدید داخل شدن و آگاه از قوانین نیستن، لذا اعمال را انجام میدن که ناخواسته ولی یک جرم بوده و بدون از اینکه بفهمن، چون قوانین نمیفهمن. مثلا آزار اذیت جنسی در آلمان جرم است، ولی در افغانستان در اواخر جرم دانسته شده بود. امروز آزار اذیت جنسی یک زن وقتی تعریف میشه در آلمان که کدام اعمال یک فرد آزار اذیت جنسی بر یک زن است، عملا توسط حکومت طالبا او عملی میشه در افغانستان. مثلا وقتی یک فرد از افغانستان بیرون میشه، یک مرد، و خود حق میده که یک زن بگوید چادر بپوشه، یک زن تهدید کنه تو چرا لباست درست نیست، بر خود حق میدانه مرد افغانستان، ولی در آلمانی خودش جرم است، این مداخله به حریم خصوصی یک فرد است. لذا وقت افغانای مهاجر در یا سوریه، اکثر مردم مسلمان، وقت خود مردای مسلمان خود حق میتن که یک زن اما برش مانی خلق کنند در پوشیدن لباسش، در مسائل دیگه که چرا تو بلند خنده کردی، تو چرا در اینجا میگردی، چرا سر تو لجست، این مسائل وقت فشار میاره و اونا شکایت میکنن به حکومت خود، در اونجا چون این جرم دانسته شدن، شخص جزا میبینه، ولی فرد میگه ما خبر نداشتیم که این عمل ما جرم است. یعنی جرایم جرایم ناخواسته است که نشأت میکنه از فرهنگ و سنت های حاکم و قوانین حاکم در کشور خود مهاجر، ولی در کشور پناهنده یا در کشور میزبان این عمل باز جرم میباشه.
درست، اما طور که شما گفتین که هر کشور حق امنیت جامعه خود داره و صدر اعظم آلمان هم امی گپه گفت که امی عین امی گپه گفت، منتها شما در گزارش شنیدین یکی دو نفر از کسایی که در این راستا این معلومات دارن یا به اصطلاح از مفسرین در رابطه گفته میشن، اینا انتقادشان این بود که به هیچ صورت باید مهاجرین از کشورهای دیگه خارج ساخته نشه، مخصوصا که در حالی که در کشور خودشان ناامن نیست. پس این نمیتونه 100% درست باشه، چرا؟ اما تو شما گفتین ماده در کنوانسیون مهاجرین موجود است که میتونن به اساس از او بکشن.
ببینید کنوانسیون امر نمیکنه، امر نکرده بر دولت ها که چی بکنن چی نکنن. حقوق مهاجرین هم تذکر داده و مسئولیت دولت های میزبان هم تذکر داده، ولی در یکی از موادش گفته که هیچگاه کنوانسیون مانع اعمال نخواهد شد که او اعمال مربوط به حکومت میزبان است، دولت میزبان است که سبب حفظ میکنه امنیت ملی خود. اینمی خود اینمی ماده نشان میده حق میده برای یک حکومت که هرگاه پناهنده سبب اخلال نظم عمومی و امنیت از جامعه شان میشه، مشخصا اینا تعریف میکنه. پس این عمل فرد مخالف امنیت جامعه ماست. وقتی تو با یک فرد پلیس حمله میکنی، خود عمله بر پلیس یک جرم بسیار کلان از جامعه، این به ضد امنیت ملی یک کشور است. من فعالین مهاجرین، فعالین حقوق مهاجرین تاکید بری دارم برشان که بیشتر کنوانسیون و مواد که در رابطه با مهاجرت و پناهندگی در سطح بین المللی بیشتر بر خشک تطبیق کردن از او فکر نکنن، او را یک کم تحلیل کنن پیش خود که چی وضعیت ها در کنوانسیون وجود داره. چون کنوانسیون ها امر بر حکومت میزبان نمیکنه، بلکه شرایط تعریف میکنه که در این حالت شما مهاجرین یا پناهنده را پذیرفته میتونه.
یک جان تشکر خانم فرید از توضیحاتتان، بسیار واضح و مفصل صحبت کردین در این مورد. پیش از اینکه به گزارش دیگه خود بریم، اول به یک پیام گوش میدیم، بعدن میریم گزارش دیگر رو میبینیم. یک گزارش کوتاه است، موضوعش متفاوت است، بعدن سر از او باز نظر شما رو در مورد میخواییم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. میپردازیم به برنامه به گزارش دوم که البته مختصر مقدمه شه برتان میگم که شورای امنیت ملل متحد نشست را به تاریخ 18 سپتامبر بر ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان برگزار میکنه که البته خانم روزا اوتانبایوفا رئیس نشست سر دی مورد صحبت میکنم. این گزارش گوش میدیم، بعدا میمان برنامه را میداشته باشیم که سرش صحبت کنند.
در نشست سازمان ملل متحد که قرار است به تاریخ 18 ماه سپتامبر در سلوانیا میزبان نوبتی این نشست برگزار گردد، انتظار می رود که روزا اوتانبایوفا رئیس دفتر یونما در کابل و سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای شورای امنیت معلومات دهد. این در حال است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اما تأثیرات این نشست روی تعامل ملل متحد با طالبان چه خواهد بود؟
میتونیم بگیم که تأثیرات این نشست تا حد زیادی به اراده و توانایی کشورهای عضو و تصمیم‌های آنها و فشار به طالبان بستگی داره، اما به طور کلی افزایش پیدا میکنه فشارهای بین المللی بر طالبان، چون نگرانی های این نشست میتونه بیشتر باشه برای تغییر سیاست های طالبان. از طرف دیگه تشویق میکنن کشورهای عضو را در هماهنگی بعضی از تحریم ها و محدودیت ها علیه طالبان و افزایش حمایت های مالی و انسانی از افغانستان.
رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد، امیدوار است که نشست در سلوانیا دستاوردهای چشمگیری بر ضد احکام به گفته وی ضد زن و ضد بشری طالبان داشته باشد.
منع کردن زنان از تحصیل، کار، حضور در اجتماع و نهایتاً بستن چهره و صورت اونها در اجتماع نشان میده که این گروه تا چه حد با آپارتاید جنسیتی اعتقاد دارند و رسماً زنان را از جامعه میخوان حذف کنند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در واکنش به اقدام اخیر طالبان چنین بیان داشت:
هر گونه پیشرفت در راستای عادی سازی روابط با آن گروه مشروط به ختم چنین پالیسی های افراطی و پیشرفت های چشمگیر در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان می باشد و ایالات متحده از هر ابزار دست داشته برای حمایت از زنان و دختران افغان کار خواهد گرفت.
پرسش دیگر این است که زنان افغانستان این بار از شورای امنیت ملل متحد چی می خواهند؟
خواسته ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد است که ای از این موضوعات با سادگی نگذرن و بسیار عمیق و دقیق در این مورد فکر را گفتگو کنند و بتانند قدم مثبت نهایتاً برای زنان افغانستان بردارند.
در بخشی از قانون اخیر طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. همچنان صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می شود به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان عورت تلقی شده است. طالبان وضع چنین قوانین را به اساس شریعت اسلامی بیان می کنند و اعتراض بر شریعت اسلامی را گستاخی می پندارند. و در حالی که نگرانی در مورد عملکرد طالبان علیه مردم افغانستان و خصوص زنان افزایش یافته است، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با دیپلمات‌هایشان در کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه گفته است که آنان در عرصه دیپلماتیک دستاوردهای زیادی داشته و به گفته وی به زودی شاهد تحولات خوب خواهند بود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. مهمان برنامه ما خانم شهلا فرید هستن. خانم فرید، بازم خوش آمدین، گزارش شنیدین. به نظر شما این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر صورت میگیره چگونه تعامل ملل متحده با طالبا شکل میده؟
ببین، من فکر میکنم که سازمان ملل متحد نظر به وضعیت های حاکم که در داخل خودش تصمیم گرفته میشه، چون اعضا در اینجا تصمیم میگیره، خود سازمان ملل متحد مخالف تمام کارکردها، قواعدی که در سازمان ملل متحد یا اصول بین المللی که در سازمان ملل متحد رعایت میشه، کارکرد طالبان در داخل یک جغرافیای به نام افغانستان تایید نمیکنه و نقض سیستماتیک حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق زن در افغانستان واضحا نشان میده که اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره. ولی بعض تصامیم در رابطه با اینکه چین و تعامل با حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، هنوز عضویت خود در سازمان ملل متحد حکومت طالبا نمیتونه کسب کنه، نظر به مشکلاتی که وجود داره، نظر به اعمالی که این بحث یک حکومت در سازمان ملل متحد یا بحث یک دولت شناخته نمیشه، بس بسیار کلان است که تانوس سبب شده که هیچ کشور از جهان طالبا را به رسمیت نشناسه، لذا عضویت از یا چوکی از در سازمان ملل متحد، چوکی افغانستان، همچنان خالی نگه داشته میشه. این خودش نشان میده که روابطی که باید در سطح بین المللی بعضی یک کشور بسیار فعال از سازمان ملل متحد افغانستان با حاکمیت طالبان داشته باشد، این نداره. ولی یک سلسله تعاملی که در رابطه با افغانستان وجود دارد، تعامل است که وضعیت‌های حقوق بشری حاکم و بحران اقتصادی در افغانستان سبب شده که بعضی کشورها و به این عقیده شوند که یک نوع تعامل باید در افغانستان وجود داشت با حکومت طالبان باید وجود داشته باشه تا کمک ها بتونه در داخل افغانستان کمک های بشری بر مردم افغانستان برسه. این یک بحث جدا هسته، ولی زمانی که ما میریم در پی ازی که آیا به رسمیت شناخته میشه حکومت طالبان توسط دیگر دول و توسط سازمان ملل متحد، اینجا این خط سرخ زنای افغانستان است و هر نوع شناسایی به رسمیت شناسایی یا تعاملی که سبب به رسمیت شناسی افغانستان در حکومت طالبان بدونیش تغییر در آینده شوه، این من فکر نکنم با این نوع نقض صریح حقوق بشر در افغانستان در اینجا طالبان کدام پیشرفت داشته باشه. به خاطر از اینکه نقض صریح حقوق بشر در افغانستان وجود داره، نقض بسیار صریح و کره، و همچنان که در هیچ کشور جهان شما نمیبینین که در قرن 21 زنان من حیث نصف نفوذ جامعه افغانستان از ابتدایی ترین حق خود که حق دسترسی به تعلیم و تربیت و تحصیل است از او دور نگه داشته شد و دروازه مکاتب بالاتر از سنف ششم برای دخترای افغانستان بسته باشد. و این خود آزاد گشت و گذار یک فرد در قرن 21 در یک کشور در یک جغرافیای سیاسی وجود دارد، ولی متاسفانه بعض از کشورها این را نادیده میگیرند و او را موضوع داخلی افغانستان فکر میکنند که چنین چیز نیست. اگر ما هر نقض حقوق بشر موضوع داخلی کشور را فکر کنیم، پس تضمین حقوق بشر در جهان بسیار مشکل میشه. هیچ دولت عضو سازمان ملل متحد نمیتونه اعمال را برا بندازه که او اعمال سبب نقض صریح یا نقض سیستماتیک مسائل حقوق بشر شد.
خانم دولت هایی که بله خانم فرید با معذرت ببخشن، شما گفتین که برای تعامل بیشتر در قسمت تعامل بیشتر در قسمت کمک های بشری بیشتر، امیال هفته 40 میلیون دلار به افغانستان میره، که گرچه که ادعا به ای است که او به دست طالبان میرسه، مگر جامعه جهانی میگه که این کمک ها مستقیما به خاطر کمک به مردم افغانستان است. و همونطوری که شما اشاره کردین، طالبان همیشه موضوعات مربوط به زنها و حقوق بشر اینا را کلش گفتن که موضوعات داخلی است. با وجود این کمک هایی که هفتواره که میرسه، بازم اقتصاد افغانستان فوق العاده در بدترین شرایط قرار داره، مردم از فقر و گرسنگی بیداد میکنن. آیا پس شما میگین که ممکن است با این تعامل برای کمک های بیشتر ازی باشه؟ آنچه که تعال صورت میگیره کفایت نمیکنه؟ چی فکر میکنه؟ و این امید مردم زنایی که میگن که باید جامعه جهانی را یعنی ساده نگیره ای گپه، باید جدی سر طالبا فشار بیارن.
من هم طرفدار از این هستم که مسئله نقض سیستماتیک حقوق زنان رو در افغانستان نباید سازمان ملل متحد ساده بگیره، ولی زمانی که اینجا موضوع بحران اقتصادی مطرح میشه، موضوع از این مطرح میشه که امروز طفل افغانستان در حالت سوء تغذیه به سر میبره، امروز زیر خط فقر زندگی کردن در افغانستان افزایش حاصل میکنه،
بله.
این از این لحاظ وقت تعامل وجود میداشته باشه، اگر تعامل وجود نداشته باشه کمک ها به مستحقین از اون نمیرسه. من فکر میکنم تعامل محدود شده برای کمک های بشری در افغانستان، این هیچ کس هیچ فرد از افغانستان و هیچ فرد در جهان مخالفت نداره.
بله. بسیار تشکر.
سیاسی بله. شدن میره، ما تعامل سیاسی با طالبان نمیخوایم. ما نمیخوایم که طالبان به رسمیت شناخته شه.
بسیار تشکر خانم فرید محترم، جهان سپاس از وقتتان. برنامه در میجه وقتش به پایان میرسه. سلامت باشین. شنوندگان محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما استاد و غک آغاز میشه. خدا نگهدارتان.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در